أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين، سيما بقية الله المنتظر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. در جلسه گذشته عبارتی را از مرحوم شیخ الطائفه، مرحوم طوسی، نقل کردیم در عدة الاصول. فرمایشی را هم از شیخ اعظم در رسائل نقل کردیم. رسیدیم به یک فرمایش از شیخ المفید که مرحوم محقق حلی در معارج الاصول ذکر کرده است. اون چه در جلسه گذشته عرض کردیم و اون چه امروز در باب حجیت خبر واحد و حد و مرز این حجیت عرض می کنیم، چند نکته اساسی است. نکته اول این که ثابت شد بحث از حجیت خبر واحد بحثی است اصولی. چرا؟ چون از عناصر مشترک است. یعنی اگر حجیت خبر واحد ثابت شود، در همه ابواب فقه کاربرد دارد، و اگر هم ثابت نشود باز در همه ابواب فقه اختصاص به یک مسئله، یک باب و کتاب ندارد، جزء عناصر مشترک در عملیات استنباط احکام فرعیه است. نکته دوم، اشاره ای شد و الان هم تصریح مؤکد می کنیم به این که اساس بحث خبر واحد در این است که آیا تعداد راوی در اعتبار روایت مدخلیت دارد یا ندارد، آیا روات همواره باید متواتر باشند، یا اگر واحد هم بود یکی دو نفر سه نفر هم نقل می کردند کافی است. آیا تعداد کم اعتبار روایت را خدشدار می کند؟ بعد از اون که ثابت شده است خبر متواتر حجت است. نکته سوم، چنان که شیخ طوسی اعلی الله مقامه بیان فرموده است، خبر واحد بر دو قسم است: یک، خبر واحد محفوف به قرائن، دو، خبر واحد غیر محفوف به قرائن. توضیح این است که اگر به همراه خبر واحد شواهدی بود، قرائنی بود که نشان می‌داد این خبر از طرف امام صادر شده است، خب خبر حجت است با توجه به اون شواهد و قرائن. بحث اونجاست که قسم دوم از خبر واحد داشته باشیم، یعنی خبر واحدی که قرینه ای بر صدور نداشته باشد. نهایتاً سندن معتبر باشد و الا قرائنی که اثبات کند این روایت صادر شده است وجود نداشته باشد. این محل بحث است. به عبارت اخرى باید ببینیم فقط خبر واحد محفوف به قرائن حجت است، یا خبر واحد غیر محفوف به قرائن هم حجت است. شیخنا طوسی فرمود این که اگر در کنار خبر قرائنی بود که دال بر صدور بود، اعتماد ما بر اون قرائن خواهد بود. باید جایی را مطرح کرد که هیچ قرینه‌ای بر صدور روایت وجود نداشته باشد. نکته چهارم، بحث از حجیت خبر واحد از دو نگاه، دو منظر قابل بررسی است. یکی به نحو قضیه خارجیه و دیگر به نحو قضیه حقیقیه. به نحو قضیه خارجیه این است که سؤال را این گونه طرح کنیم: آیا اخبار آحادی که در کافی کلینی من لا یحضره الفقیه صدوق تهذیب و استبصار شیخ و دیگر کتب روایی آمده است، اینها حجتن یا نه؟ نگاه میکنیم به این تراث موجود روایی، آیا این تراث فقط اخبار متواتره اش حجت است یا اخبار آحادش هم حجیت دارد؟ اما نگاه دوم طرح قضیه است به نحو قضیه حقیقیه. اساسا نگاه ما به کتب روایی موجود نباشد که کدام کتاب کدام روایت را طرح کرده، به نحو قضیه حقیقیه بگوییم: لو وجد خبر فی الخارج و توصف به انه خبر واحد، هل یکون حجه ام لا؟ با این نگاه دیگر کاری به تراث موجود روایی نداریم. نگاه اصلی ما این قضیه حقیقیه است، اگرچه ان شاء الله تعالی اگر عمری باقی بود در اواخر بحث خبر واحد در ذیل دلیل رابع اشاره ای به تراث موجود روایی هم خواهیم داشت و کتاب های اصلی روایی را تقییم یعنی قیمت و ارزش گذاری خواهیم کرد. فتحصل مما ذکرنا، این که از همین آخر شروع میکنه، اولا نگاه را نگاه قضیه حقیقی قرار بدهید، اگرچه از عدت الاصول شیخنا طوسی استفاده می شود، نگاهش بیشتر قضیه خارجیه است، این اخبار موجوده. ثانیاً نگاه به قرائن نکنیم، نگاه به شواهد نکنیم، خبر واحد مجرد از قرائن و شواهد ملاحظه کنیم. ثالثاً خبر واحد که مورد بحث است، تمام بحث و گفتگوی ما این است که آیا وحدت راوی، عدم تعدد راوی، متواتر نبودن روایت به اعتبار اون ضرر میزند یا نه. رابعا چنین بحثی با چنین نگاهی از عناصر مشترک است و جزء مسائل علم اصول. خب این چهار نکته. نکته پنجم این که در جلسه گذشته عبارتی را از شیخنا المفید نقل کردیم به نقل از محقق حلی در معارج، توضیح مختصری هم دادم ولی چون این عبارت یکی از راه گشاترین عباراتی است که ما در بحث خبر واحد خواهیم داشت و در بحث اجماع که یکی از ادله مثبتین خبر واحد و حتی نافین خبر واحد هست، این عبارت می تواند راه گشا باشد و انشاءالله در طی بحث خواهید دید مختار ما در حجیت خبر واحد با همین گفتار شیخ المفید همراه است، لذا اجازه بفرمایید مجددن عبارت رو مطرح کنم و توضیح بیشتری در اطراف اون داده شود. به نقل از معارج الاصول صفحه 187 مفید میگوید خبر الواحد القاطع للعذر، یعنی اون خبر واحدی که حجیت دارد، منجزیت و معذریت دارد، با آمدن اون خبر عذر و بهانه از کسی پذیرفته نیست. اگر مطلع به اون خبر شد حجت است. کدام خبره؟ خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي يقترن إليه دليل. اون خبری است که به همراه اون شاهدی باشد. میخواهد بگوید از نظر من خبر واحد غیر محفوف به قرائن حجت نیست، برخلاف عبارتی که جلسه گذشته از شیخ طوسی نقل کردیم که خبر واحد غیر محفوف به قرائن حجت است. اما مفید میگوید نه، خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي يقترن إليه، به این خبر دلیلی شاهدی که چه باشد؟ یفضی با صاد زاد، زاد برادر صاد، یفضی به نظر فیه الالعلم، یعنی خبر واحدی که به تنهایی لا یفید علما و قطعا و یقینا، و اگر همراه این قرائن شد علم به وجود می آید. اون چه منجر به علم می شود، اون چه قطع آور است، اون شواهد و ادله ایست که در کنار خبر واحد معید او، شاهد صدقی برای او هستند و الا خبر واحد به ما هو خبر واحد لا یفید علما. اینا توضیح مختار مفیده ها. ادامه می دهد و ربما یکون ذالک یعنی این دلیل، این قرینه، این شاهدی که به همراه خبر واحد آمده است، ربما یکون ذالک یک اجماعا، یعنی ما مثلا در مسئله نماز جمعه دو چیز داریم، یکی بفرمایی خبر واحد است، و دومی چیه؟ اجماع. دو او شاهدن من عقل، سه او حاکمن من قیاس. عرض کردم این عبارت باید توضیح داده بشه، باز بشه. در صفحه 11 و 12 تقریراتی که از حضرت آیت الله سیستانی دامت برکاته براتون اشاره کردیم، این فرمایش شیخ مفید توضیح داده می شود. شاهد اول اجماع بود، منظور این است که ما خبر واحد را نگاه میکنیم، مضمون آن را در نظر میگیریم، مفادش چیست. از آن طرف آراء و نظریات فقها را هم در نظر میگیریم. اگر دیدیم خبر واحد چیزی را میگوید که اجماع بر خلافش هست، اون خبر واحد از صلاحیت استدلال افتاده. اما اگر دیدیم فقها خاصتاً قدماء من الفقها بر طبق روایت فتوا دادند، مضمون روایت را پذیرفتند، اینجا ما ایم و دو چیز، چه که اضافه کردن این دو چیز به یک دیگر من باب تجمیع الاحتمالات حجت قرار داده برای ما، وثوق به مضمون پیدا می کنی. وثوق به صدور برای ما مهم است و این وثوق به صدور وقتی که هماهنگی باشد بین اجماع فقها با مضمون روایت. در غیر این صورت وثوق به صدور نخواهد بود. این اون شاهد اول. شاهد دوم که عقل باشد، تفسیر این بزرگوار از عبارت شیخنا المفید این است که خداوند متعال در وجود انسانها قانونی فطری را به وضعیت نهاده است به نام عقل. نسبت این قانون فطری و طبیعی به شرایع الهیه که پیامبران اقامه می کنند، نسبت اصل است به فرع. اصل اون قانون فطری است، فرع اون شریعت است. یعنی چه؟ فإن الأنبیاء علیهم السلام یبینون ما یکون مجملن من هذه القوانین المرتكزه في الذهن البشری و یحددون مبهمها و غیر متعینها و یکملون ما کان فیه من قصور. این عقل که همون عقل عملیش فرمانهای فطری میدهد، گاهی این فرامین فطریه مجملند و مبهم، انبیا آمدند تا این مبهمات و مجملات را شرح و بسط دهند، چنان که امیر المؤمنین سلام الله علیه در خطبه اول نهج البلاغه میفرماید فبعث فیهم رسله، خداوند بین مردم پیامبرانی را فرستاد و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجو الیهم بالتبلیغ. اینا مورد بحث نیست، این جمله اخیر و یثیرو با سه نقطه و یثیرو لهم دفائن العقول، اون دفینه ها گنجینه های مدفون فطری عقل را زنده کند، برانگیزد به جنبش و حرکت بیاندازد. خب نقش انبیا چیه؟ فدور الانبیا، نقش انبیا فقط تذکر دادن است و برداشته شدن و برداشتن حجاب‌هایی که مانع تفکر صحیح است، حجاب‌هایی که انسان را از فطرتش دور می‌کند. اگر خبری واحد بود از نظر تعداد به حد تواتر نرسیده بود، اما شاهدی از عقل داشت، من شیخ مفید اون حدیث رو میپذیرم. پس یا شاهدی از اجماع، این یک، دو، شاهدی از عقل، سه، اون جمله‌ای که جلسه گذشته گذرا مطرح کردیم، او حاکمان من قیاس. این کلمه قیاس را حضرت آقای سیستانی قیاس اصطلاحی معنا نمی کند، قیاس لغوی یعنی مقایسه، یعنی سنجش. معناش این است که مقایسه می کنیم. اینا در صفحه 13 مقایسه می کنیم خبر واحد را با امور قطعیه قرآنیه، با امور یقینی از سنت نبوی، با اون چه از اهداف انبیا و اغراض بعثت پیامبران میشناسیم. اگر این روایت با اون قطعی کتاب و سنت با اون اهداف و قرائد بعثت پیامبران متناسب بود و نشون میداد که از یک منبع وحی و از یک معدن صادر شده است، به اون روایت عمل میکنی و الا اگر خبر واحد نه شاهد از اجماع داشت نه شاهد از عقل داشت نه منطبق با روح و اساس و قطعیات دین بود، ولو سندن هم درست باشد، اما من شیخ مفید به اون روایت عمل نمی کن. با این توضیح اختلاف بین شیخ الطوسی و شیخ المفید به صورت ظاهر جدیه، تا بعدم ببینیم چه باید گفت. تا به حال در این پنج نکته، در ضمن این پنج نکته فرمایش شیخ طوسی، فرمایش شیخ انصاری، فرمایش شیخ مفید به این منظور نقل شد که ببینیم محط بحث، مرکز نقد و قبول چه چیز است، کدام خبر واحد را کدام بزرگی پذیرفته و کدام خبر واحد را بزرگی نپذیرفته. این پنج نکته. صلى الله على سيدنا محمد و اهل بيته الطيبين الطاهرين.